رحمان الرحیم. بنده خدمت شما و بینندگان بسیار خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و همون آرزویی که شما داشتید آرزو میکنم انشاءالله این شبها این روزها برای همشون مبارک باشه
انشاءالله. سوالات خیلی زیاده، ما با توجه به اینکه به بحث خودمون هم برسیم و اون خوش چینی از بوستان معرفت سعدی، اگه اجازه بودی تو بحث ابتدایی برنامه امروز به چند تا سوال پاسخ بدی موافق باشی؟ بسیار خوب. بیننده عزیزی پرسیدن 0914-2453 چهارم آخر، گفتن راه رو نشون بدید که ما بتونیم از آتش حسادت خودمون رو دور کنیم.
شما شومینه رو دیدید دیگه، شومینه خودش آتش میگیره، گداخته میشه، دودالود میشه، اما فضای اتاق رو گرم میکنه، حرارت میده، انرژی میده. حسود دقیقا کسی مثل شومینه است، چیزی مثل شومینه است، خودش آتش میگیره، خودش گداخته میشه، خودش از دود گناه سیاه و آلوده میشه. اما دیگری که مورد حسادت قرار میگیره نه انرژی پیدا میکنه، گرما و حرارت پیدا میکنه. اگر آدم های حسود این رو اول بفهمن، لمس کنن، هیچگاه حسادت به خرج نخواهند. یعنی این که حسادت میاد به سراغ انسان بیشتر به خاطر جهل و نادانی به همین حقیقت هست. این سخن است که امام صادق علیه السلام داره که الحسود مضرون به نفسه، اصلا حسود خودش به خودش آسیب میزنه، حسود خودزنی میکنه. منتها این که میفهمد درمانش چی باشه، حسادت یه درمان موقت داره، یه درمان دائم داره، یعنی یه مسکن داره، یه معالج داره. مسکنش این هست که وقتی من نسبت به شما حسادت دارم، هر جا میشینم برمیخیزم پیش روی شما، پشت روی شما، صادقانه از شما تمجید کنم، تعریف کنم، ستایش کنم. این حقیقتاً یک آب سردیست بر روی آتش حسادت، خیلی کمک میکنه. تجربه کنید شما الان نسبت به هر کس حسادت دارید، از این به بعد وقتی که بحث اون پیش میاد درباره اون کسی صحبت میکنه، شما تا اونجایی که میتونید صادقانه تعریف بکن، ببینید تأثیر داره یا نداره. خیلی زود این خودشو نشون میده، مثل قرصهای مسکن دیگه، به محضی که میخورید خیلی طول نمیکشه که اون درده میره پی کاهش. این درمان موقت. معالجش همون چیزیست که مولوی میگفت، میگفت این کمالی دست آور تا تو هم از کمال دیگران نفتی بغم. بیا برو دنبال یه کمالی، یه هنری، یه امتیازی. اگه تو هم صاحب امتیاز شدی، صاحب هنر شدی، اهل کمال شدی، هیچگاه نسبت به دیگران حسادت نمیکن. چرا من نسبت به شما حسادت میکنم؟ خاطر این که شما یه کمالی داری من ندارم، یه امتیازی داری من ندارم. اگر اون امتیاز بیاد تو زندگی من، اون هنر بیاد تو زندگی من هیچگاه نسبت به شما حسادت نمیکنم. هیچگاه حافظ نسبت به سعدی حسادت نمیکنه، چون هم هنری که سعدی داره حافظم داره. ببینید دقیقا مثل این، شما لیوانها مثلا تو سرمای سرد زمستون به محضی که آب جوش میدید داخلش میشکن، میگن اگر میخواید نشکنه یه قاشق بگذارید داخلش. اگر شما یه قاشق بگذارید داخل اون لیوان، آب هر قد داغ باشه، هر قد جوش باشه، اونو نمیشکن. انسان هم همینطور، مثل لیوانه. اگه هنری بیاد تو زندگیش، اون وقت خواهی داغ داغ که میشنه از توفیقات دیگران، هیچ وقت خودش نمیکن، هیچ وقت نمیشکنش. راحت میتونه تحمل بکنه، راحت میتونه بپذیره. این یک نکته. یه نکته هم یادمون نره، هر امتیازی امتیاز نیست.
فکر میکنیم که امتیاز.
ببین اگر شما دیده یک کسی شهرت داره، سر زبون هاست، مردم خیلی جلوش خم و راست میشن، تکریم میکنن، احترام میکنن، این معلوم نیست نعمت باشه، معلوم نیست موهبت باشه، ای بسا عذاب الهی باشه. چون توی دعای ابو حمزه داره میگه خدایا تو کسی هستی که با رحمت با نعمت آدم ها رو عذاب میکن، ای بسا این یه عذاب الهی باشه. لذا روایت داریم هیچ که جایگاه هیچ کسی رو آرزو نکن. اگر تو جامعه یک کسی جایگاه خوبی داره، مرتبه قابل توجهی داره، هیچ که آرزو نکنید مثل اون باشه. داستان قارون رو قرآن میگه که خیلی آرزو میکردن ای کاش جای قارون بودن، ولی وقتی که اون اتفاق براش افتاد خودشون از حرف خودشون پشیمان شدن. پس اینطوری نیست که اگر کسی تو جامعه یه جایگاهی داشت پیش خدا هم داشته باشه، عکسش هم هست. یه کسی ممکنه پیش خدا آبرو و اعتبار خیلی بالایی داشته باشه، اما پیش مردم نه. همین حافظ رو شما ببینید، توی روزگار خودش منفور بود، منزوی بود، خیلی حرفا پشت سرش بود. حتی می گفتن این نگاه به ظاهرش نکنید، تو خلوتش اهل می و میگساریه، که خودش هم یه جای اشاره داره، دی عزیزی گفت حافظ میخورد پنهان شراب، ای عزیز من نه ایوان به که پنهانی بود. دیروز شنیدم یه عزیزی یا آقای محترمی توی یک محفلی گفته که حافظ تو خلوت خودش آن کار دیگر میکند، شراب میخورد. میگه عزیز من این عیب، شراب خوردن عیب، ولی همین که من پنهانی کار میکنم باز بهتره. این خودش حسنه، این حسنه رو ببین. از اون طرف تو که داری در ملا بین مردم آبروی منو میبری، اینم عیبه. این عیب که بدتر از اون عیبه. اگه قرار عیبی نباشه هر دومون نباید داشته باشه.
خیلی خوب، چون سوالات خیلی زیاده، من خود سعی میکنم که فشرده تر و گزیده تر سوالات رو انتخاب بکنیم، انشاءالله جواب پاسخ بدن. همیشه نگاه جای رنجبر برای من نگاه جالب و جذابی بود و سرشار از لطافت. همونطور که شما خیلی چیزا یاد گرفتید توی این مدت، من هم همینطور خیلی یاد گرفتیم از محضرتون آجای رنجبر، این که نکته سنج باشیم، این که خیلی ساده از کنار هر چیزی رد نشیم. اما اون چیزی که بیننده عزیز اون پرسیدن، 0917-87-33 گفتن که نگاه آجای رنجبر به زندگی نگاه خیلی قشنگیه، ولی باور کنید دنیا به قشنگی نیست.
ببینید شما وقتی میتونی یه خطی رو زیبا بنویسی، قشنگ بنویسی، چرا ننویسی؟ این دلیل نمیشه چون همه زشت بنویسن شما هم زشت بنویسی. همینطور وقتی شما میتونی دنیا رو قشنگ ببینی به قول این آقا، خب چرا نبینی؟ حالا همه زشت میبینن، چرا ما زشت ببینیم؟ این برای اون بخش اول سوالش که شما دنیا رو قشنگ ببینن. اما برای اون بخشش که ولی به این قشنگی نیست، چرا؟ خیلی قشنگتر از اینه، خیلی قشنگتر از اینه. من دقیقا مثل کسی میمونم که یک آهنگ خیلی زیبایی تو ذهنش هست، بعد با دهان خودش زمزمه میکنه، فاصله این با اون خیلی زیاده. اون چیزی که من میگم با اون چیزی که حالا تو ذهنم هست از دل آیات و روایات گرفتم، نه دنیا خیلی زیباتر و قشنگتر از این است. دنیا ریاضیات بسیار دقیقی داره، هندسه بسیار زیبایی داره. حالا من بدون اونش اشاره میکنم ببینید دنیا قشنگه یا نیست. این در نگاه قرآن کریم ما آدم ها دایره ایم، خط نیستیم. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجوری بین الان من شما توی خط نیستیم، من شما رو قول میدم شما میفتیم، من سرپا هستم شما افتاده، این میشه خط. ولی دایره ای، دایره یعنی چی؟ یعنی 10 نفر فرض کنون قشنگ دایره تشکیل بدن، من نفر جلوی میاندازم، جلوی آخری من میاندازه. یعنی تو این عالم شما هر کار بکنی به خودت برمیگرد،
یعنی همه توی دایره تعریف میشه،
هر کسی یه دایره است. شما اگه امروز خوبی کردی به خودت برمیگرده، شما اگه بدی کردی به خودت برمیگرده، دقیقاً مثل دایره است. شما از این نقطه شروع میکنی دوباره دقیقاً میای سر همون نقطه. این قشنگ نیست؟ خیلی قشنگه. آدم ها دایرن، اون تا بعض دایره کوچیکن، بعض دایره بزرگ. دایره کوچیک الان یه کاری میکنه 4 دقیقه دیگه سودیشو میخوره. از دایرش خیلی بزرگه، یه پست و مقام موقعیتی بهش دادن خیلی بزرگه. این تا بره و برگرده زمان میبره و وای به حال اون وقتی که زمان زیادی ببره، آدم خیلی غافل میشه، خیلی کلا سرش. خب ما هر کدوم یه دایره، این هندسه است که قرآن تعریف کرد. یا هممون وقتی کنار هم قرار میگیریم مثلث میشیم. یه زن و شوهر وقتی کنار هم قرار میگیرن یه مثلث تشکیل میده، یه ذلش آغاز، یه ذلش خانم، اون ذل بالا خداست. یعنی به محضی که دو نفر کنار هم قرار میگیرن ذل بعدی تشکیل میشه، خدا میاد وسط. اگر کسی عالم رو مثلث ببینه، زندگی زناشویی رو مثلث ببینه، هیچ وقت هم غصه نمیبینه. چرا خانم ها غصه میخورن؟ میگه من هرچی به این شوهر خدمت میکنم، توجه میکنم، پاسخ نمیده. خب یه ذلشه. اون ذلی که اون بالاست خودش میگه، میگه من ناظرم، یعنی میبینم، دیدم که تو خدمت کردی اون جواب ندادی. بعد من جبارم، من جبران میکنم، تو کار تو بکن، اون جواب نده، به نفع توه، چون پای من میاد بسر، من جبران میکنم. خب دو تا همکار وقتی کنار هم قرار میگیرن یه مثلث تشکیل میشه، دو تا همسایه وقتی کنار هم قرار میگیرن یه مثلث تشکیل میشه. اینجاست که دیگه آدم همش حواسش به اون بالاست، اون ذل بالایی است. اصلا پیامبر خدا خدا میکرد که مردم بهش توجه نکنن، اجر و مزدی ندن. اصلا پیشاپیش میگفت، میگفت این اجری الا علی الله، بابا خدا به من مزد میده، شما ها ندید، چون شما ها که میدید کم میشه. دقیقا مثل یه آسمان پرستاره تو دل شب، شما وقتی یه شم روشن میکنی، کسی یه شم میده دست شما، دیگه شما از اون جمال و زیبایی ستاره محروم میشه، از اون ذل بالایی محروم میشه. ولی اگه بهتون این شم ندن، شما آسمان که نگاه میکنی غرق زیبایی. پس دنیا خیلی قشنگه، قشنگتر از اینه که
اینکه منو باید عوض بدون دیگه، اینکه اگه عوض بشه خیلی اتفاقات خوب میفته. خیلی خوب، امشب شب دعاست، شب خواستن، شب خواهشه. گفتم سوالاتتون پیرامون شبهای قدر، انشاءالله در برنامه ویژه امشب که هدیه ایست از طرف بر بچه های سمت خدا تقدم حضورتون خواهد شد با حضور حضرت آیت الله حائری شیرازی، حتما بیننده باشید، منتظرتون هستیم. اما خیلی زیاد پرسیدن که از شما بپرسم که از نظر حاجای رنجبر شرط اجابت دعا چیه؟ 0916 80 55.
البته من همه جا پیشار پیش نکته از بکنم، شب که آیت الله حائری تشریف میارن اینجا، من هرچی دارم از ایشونه و سالهای سال شاگردی ایشون کرده، لذایم شب خیلی تأمل بکنم روی حرفا و نکته های ایشون. من کم دیدم کسی به این نکته سنجی و به این دقت، و اگر نگاهی دارم به بعضی مسائل به این صورتی که از تعالی میفرمود براتون جاذبه ای داره، بیشتر مدیون ایشون هست. من سعی کردم از ایشون ماهیگیری رو یاد بگیرم. خیلی نگاه زیبایی داره، نگاه لطیفی داره به آیات الهی، به طبیعت. انشاءالله خود شما هم شب میتونید چند بهره بیشتری ببرید. اما این سوالی که فرمودید، ببینید، دیدید اینایی که بار هندونه رو خالی میکنن، یکی بالا اون کامیونه، یکی اون پایینه. این پایینه دستشو بالا میبره، دستشو بلند میکنه، اون پرتاب میکنه. کی اون پرتاب میکنه؟ وقتی این طرف رو به اون بکنه و دستشو بالا ببره. حالا اگه دستشو پایین بود یا پشت کرد بود، اون پرتاب نمیکنه، بهش نمیده. اگر بهش بده میخواد زمینش بزنه، میخواد پش آسیب بزن. تو دستگاه الهی هم همینطور. خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه، خاطر خواهش باشه، بهش نمیده، مگر اینکه بهش رو کنه، مگر اینکه دستش به دعا بلند کنه، اون وقت بهش میده، هر چی بخواد بهش.
خود اونی هست.
ولی اگر دوستش نداشته باشه، نخواد، بهش میده، هر چی هم او بخواد بهش میده. منتها با همین نعمت ها، با همین رحمت ها بهش آسیب میزنه و زمین گیر میشه. پس شرط استجابت دعا که گفتن فقط همینه که ما رو به خدا بکنیم. رو به خدا کردن یعنی آقا رو به کلام رو بکنیم، رو به سخن رو بکنیم، حرف او رو بشنویم، حرف اون رو ملاک بگیریم. همش نمیگه مردم میگن، مردم میگن. ببینیم خدا چی میگه. قرآن رو باز بکنیم، میگه نا تبخص و ناس اشیاء هم. بابا تو سر جنس نزن، تو سر کار مردم نزن. یه کسی معلول آمده توی مجموعه شما استخدامش کردی به عنوان تایپیست، نگو چون معلولی کسی به تو کار نمیده من بهت کار دادم، به همین خاطر مزدشو کم نکن. چون تو با پاش کار نداری، با دستش کار داری، با کارش کار داری. به رخش نکش بیکاری زیاده، بیکار زیاده. اینجور من به تو دارم نون میدم، دارم حقوق میدم، دارم چی میکنم چی میکنم، اگر اینجا نباشی کجا میخوای بری؟ به همین خاطر مزدشو کم کن، حقوقشو کم کن. لا تبخس الناس اشیاء. خب اگر انسان رو به خدا بکنه، یعنی حرف خدا رو بشنوه، امشب خدا حرفش رو میشنوه دیگه، خدا بهش توجه میکنه.
قرار گذاشتیم که امروز به سوالات شما پاسخ بدیم. ضمن اینکه باز هم تکرار میکنم، سوالات شما پیرامون فضیلت شب قدر و اعمال شب قدر و چه کارهایی امشب بکنیم بهتره، انشالله در برنامه ویژه‌ای که امشب تقدیم حضورتون خواهد شد بین ساعت 21 تا 22 خدمتتون خواهیم رسید و تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با توجه به زمانی که داریم یک دو تا سوال دیگه من مطرح بکنم. 0910-69-88 رقم آخرش گفتن که من تصمیم میگیرم خوب بشم ولی وقت امتحان الهی که میشه سربلند بیرون نمیام، چیکار باید بکنم؟
ببینید بچه ها چجوری راه رفتن رو یاد میگیرن، راه رو میشن، بالاخره یه چند قدمی میرن بعد زمین میخورن دیگه. ولی وقتی زمین میخورن رو زمین نمیمونن، باز بلند میشن. مسائل معنوی هم همینطوره. هر که بخواد سالک بشه، هر که بخواد راه رو بشه، هر که بخواد رونده بشه، طبیعیه ابتدایش بالاخره چند قدمی میره، چند روزی حال خوشی داره، زمین میخوره، غفلت میکنه، بیتوجهی میکنه. ولی نباید ناراحت بشه، باید بلند بشه. به یه همچی کسی قرآن میگه تواب، یعنی کسی که میفته بلند میشه. بعد میگه خدا عاشق این آدم های تواب، یعنی عاشق کسانیست که هی میفتن هی بلند میشه. خدا اینا رو خیلی دوست داره. لذا این که میگه من تصمیم دارم، تصمیم خیلی خوبه و افتادنم طبیعیه. گاهی خدا دستش بر میداره رو سر شما تا شما بفهمی که چند قدمی هم اومدی به خاطر خودت نبود. این راننده های کامیون وقتی بخوان بفهمن که مثلا چرخشون کم باده یا نه تو جاده دارن میرن، برای چند لحظه دست رو فرمون بر میدارن. اگر ماشین متمایل شد به یه سمتی، یعنی اون چرخ کم باده. گاهی خدا دستش رو سر انسان بر میداره تا حالیش کنه، کم بود داره، مشکل داره. تا الان من تو رو گرفته بودم. اینا که دو چرخ سواری میخوان یاد بگیرن، دیده یه کسی ترکو میگیره، اینا پا میزنن، بعد یه مرتبه رهاش میکنن. تو لحظه که رها میکنه اینا میفتن، بعد باز دوباره بلند میشه. و این لازمه، یعنی لازمه که هی بگیره ول کنه، بگیره ول کنه تا این دو چرخ سوار بشه. خدا همینطوره. هر وقت آدم میگیره، یعنی آدم هیچ گناهی نمیکنه، هیچ معصیتی نمیکنه، حال خوشی داره، یه مرتبه ول میکنه، یه چند قدم میره میفته. فهم مهم اینه که انسان وقتی میفته بلند شه، پهن نشه دیگه رو زمین، ناامید نشه، مایوس نشه. اینو میخوام عرض بکنم که فرمودن که من سر بلند بیرون نمیام طبیعیه.
یعنی شما میخواید بگید که اگر ما دعایی میکنیم، اگه شب زنده داری میکنیم، اگه سحری داریم، اگر عبادتی میکنیم، یا اگر از گناه دوری میکنیم، همش توفیقی از جانب خدا،
همش توفیق خداست. یه روز هم ممکنه همه اینا رو از دست بدیم، اینم توفیقه، یعنی یه توفیق دیگریه. میخواد حالیت بکنه که قبلا هم ما بودیم، شما کاری نبودی، پس حواست جمع کن، دوباره ما میگیریم.
0915 47 42. چگونه میشه اخلاق خودمون رو به خوبی ها عادت بدیم و زبان خودمون رو از بدی ها باز بداریم؟
مولوی میگفت، میگفت آب بد را چیست درمان، باز در جیهون شده. اگه یه آبی دیدی لجن آلود شد، کثیف شد، آلوده شد، درمانش اینه. یعنی اگه بخواد زلال بشه، پاک بشه، اون طهارت قبلش رو پیدا بکنه، وصل بشه به جیهون، وصل بشه به رود، وصل بشه به دریا. آب بد را چیست درمان، باز در جیهون شدن. خوی بد را چیست در ما، باز دیدن روی یار. هر که میخواد اخلاقش خوب بشه باید خدا رو در نظر بگیره، تو حرف زدنهاش، تو نگاه کردنهاش، بگه ای خدا جای من بود اینجوری حرف میزد، ای خدا جای من بود اینجوری نگاه میکرد مسائل. اگه انسان همین رو ملاک کار خودش بگیره، این کاری که من میکنم او خوشش میاد یا خوشش نمیاد، اگه نمیاد ترک بکنه، و همه میفهمن کجا خدا خوشش میاد. قرآن میگه بل الانسان الا نفسه بصیره، همه بصیرن، همه میدونن، میفهمن که این کاری که میکنن خوشی خدا به دنبال داره یا ناخوشیش. بعد اگر انسان یک کاری بکنه خدا خوشش بیاد، خودش به موسی گفت موسی برو به مردم بگو، برو به قومت بگو اگر کاری کنید که خوشم بیاید، کاری میکنم که خوشتان بیاید، اگر کاری کنید که خوشم نیاید، کاری میکنم که خوشتان نیاید. یه ملاک خوبیه. هرگاه شما تو زندگی یه اتفاقی افتاد که برات خوشایند بود، بدون که یه روزی یه کاری کردی برای خدا خوشایند. اگر یه کاری کردی ناخوش بود، بدون یه کاری کردی که برای خدا ناخوش بود. اگر از اینو ملاک بگیره، یعنی هر کاری میخواد انجام بده، خب این کاری که من میکنم خدا خوشش میاد یا نمیاد، اگر نمیاد راه بکنه، این حرفی که میزنم خدا خوشش میاد یا نمیاد. خدا تو قرآن گفته وقتی با کسی حرف میزنی نرم حرف بزن، حتی اگه طرفت فرعون باشه. و اگر کسی این ملاک رو داشته باشه، یعنی غربال داشته باشه، قبل از اینکه حرف بزنه درشتاش رو سوا کنه، خشناش رو سوا کنه، دور بریزه، نرم حرف بزنه، خب اتفاقی نمیفته. این اون وایا اگه غربال نداشته باشن یه لغمه خوش از گلوم رو پایین نمیره، ما غربال میکنه. ما هم حرفامون رو غربال بکنیم، اون حرفای نرم، اون حرفای لطیف رو بزنیم. یه خانم وقتی شوهرش دیر میاد خونه نگه تو همیشه دیر میای، همیشه درشته، خشنین غربالش بکن، این همیشه رو بگو گاهی، هیچ اتفاقی نمیفته. قبول داره میگه آما گاهی دیر میام، خیلی تعلیق همیشه خیلی تأثیر داره. تو همیشه به من دروغ میگی، همیشهش خشنه، خشکه، اینو غربالش کن،
میذاره همه چون خراب،
همیشه خراب، چون طرف میگه آما همیشه به تو دروغ نمیگه،
اصلا حرفم قبول
نمیکنه.
خیلی خوب، خیلی کوتاه فکر میکنم دو سه دقیقه بیشتر زمان نداشته باشیم. گفتن که 0917-51-27 درباره اجابت دعا گفتن هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه، میخوان نظر شما رو بگیرم.
ببینید اجابت دعا رو ما معنا بکن، اجابت دعا معناش این نیست که خدا هرچی شما بخوای فراهم بکنه، نه، معناش زمین فراهم کردنه. ببینید من یه داستان خیلی کوتاه،
یک دقیقه وقت داریم جان.
خب اون داستان رو نمیتونم بگم،
هفته دیگه ازتون میپرسم.
خدا فقط زمینه رو فراهم میکنه. طرف تو جنگل بود، از خدا غذا خواست، دو نفر آمدن راه گریز از جنگل بهش نشون دادن، رفت بیرون رستوران غذاشو خورد. ببین خدا رستوران نمیره تو جنگل، زمینه رو فراهم میکنه تا شما به رستوران برسید. این زمینه فراهم کردن زمان میبره. بعضیا فکر میکنن که دعا مستجاب نشده، نه شده، نیاز به زمان داره، بعد ان شاء الله اتفاق.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم.